قرار هست این ایده رو به صورت عروسکی اجرا بکنیم، هم فکری های بسیار بسیار خوبی رو به من دادن و این جرأت و جسارت رو در من ایجاد کردن که من بتونم که این اجرا رو به روی صحنه ببرم و خیلی خوشحال هستم که این رویداد اتفاق افتاد، اگرچه به هر حال با شرایط و مناسبت هایی که امروزه جامعه ما درگیر هست، ما در جذب مخاطب خودمون انتظارمون فراتر از این هم بود، ولی خب باز هم خدا را شاکریم که این اتفاق افتاده و تونستیم که یک کاری رو با نظر مساعد مخاطبان به روی صحنه داشته باشیم.
بسیار عالی، خدا قوت ویژه بهت. نمایش قوی تر، یکی از آثار نمایشی موفق مجموعه تئاتر شهر بود. انصافا حرفای زیادی برای گفتن داشت و من امیدوارم که جواد طولمی و دوستاش حتما یک برنامه‌ریزی بکنن که در سال آینده در تالار دیگری ان شاءالله این نمایش روی صحنه بره، چون واقعا میتونه حرفای زیادی برای گفتن داشته باشه. خیلی متشکرم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتی. اگر نکته پایانی داری من در خدمتت هستم.
ممنونم از شما و همچنین از برنامه خوبتون که این فرصت رو به ما دادن.
بسیار ممنونم. خیلی متشکرم، خیلی ممنونم که شنونده برنامه تئاتر شهر بودیم. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا انشاءالله اگر زنده باشیم بهار 1402 از ساختمان مجموعه تئاتر شهر همراه با سایر همکارانم هم در بخش فنی برنامه در خدمت شما و دوستان و بزرگواران باشید. من علیرضا سعیدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم، انشاءالله که خوب و سلامت و سرافراد باشید. یا علی مدد.
بله، ضمن تشکر از همکارانمون در برنامه زنده تئاتر شهر، عرض میکنم شامگاه پنجشنبه آخر هفتهتون قرینه تندرستی، بهروزی و موفقیت. سپاس که همچنان با بخش دوم برنامه های رادیو نمایش همراه هستید. با اعلام ساعت 19:32 دعوت میکنم برنامه بعدی رو که شبکه نقد هست مدت حدود 90 دقیقه شنونده باشید.
شبکه نقد.
روزای خوبی در انتظارت نیست. من مخالف نزدیک شدن تو به فروغ. کی تموم میشه این روزای بعد؟
با خانه پوشالی وارد کار تولید میشن و شیوع کرونا که سینما رفتن کمتر میشه در جهان و در واقع تماشای خانگی گسترش پیدا میکنه.
بس دیگه لام اصاب. من هر کار کردم به خاطر آینده پسرمون بوده.
کلش من از انتقام بوده که بود. اما نبود.
شبکه نمایش خانگی در ترازوی شبکه نقد.
وقتی سینما به خانه بیاد تصور اولی ما اینه که چیزهایی رو به دست آوردیم.
یارو رو زدی، سه روز ازش خبری نیست، فیلمت هم هست.
به جون تو قسم من جوری نزدم که بمیره.
هر چیز مشکوک رو به ما خبر بده.
ما آیین سینما رو از دست میدیم.
شبکه نقد.
تیم تحقیق و پژوهش حقوق معنوی مخاطب چشماشونو باز میکنن. با علامت پسند یا ناپسند نظرشون رو در مورد سرسری که میخوام در موردش صحبت کنیم به بنده اعلام کنن. خب چشماشون رو میبندن. کارشناس برنامه چشماشو باز میکنه. نظرشو به صورت پسند یا ناپسند در مورد سرسر به بنده اعلام کنه. خب چشماشون رو میبندن. همونطور که در خواب نیمروزی به سر میبرید و چشماتون رو بسته نگه میدارید، بنده سلام عرض میکنم خدمت مخاطبین عزیز برنامه شبکه نقد. با قسمت پنجم این برنامه در خدمتتون هستیم. دوستان ما گویا خواب ناخوشی رو دیدن برای آقای سعید ابوطالب و میریم و برمیگردیم و بعد خدمتتون توضیحات بیشتر رو عرض میکنم.
اقلیت مافیا جانی و خطرناکم. یه بازی حرفه‌ای با هم داشته باشیم.
من اگر سکوت میکنم، آقا اینا رسمن تیم کردن قضیه رو، یهو منقبض میشن.
من به سید جواد هاشمی هم مشکوک شدم.
بفرمایید بشین.
منم با هجوم میگم من شهروندم.
خیلی آرتستیک بی خیال گرفته.
اگه میخواهید ریس کنید رو مردیس کنید.
سنسورم قطع بود.
یا بد مافیاییه یا شهروند فخمه‌ایه.
قطعاً دارین غلط بازی میکنید.
شما رفتی نداره رأی ما. مافیا 5 دقیقه دیگه پرچمش بالاست.
این بازی باید شهروندا برنده بشه. من خون و رگمو برای این شهر میذارم.
ما هممون داریم دروغ میگیم.
شبکه نقد.
بسم الله الرحمن الرحیم. رسما سلام عرض میکنم خدمت مخاطبین عزیز، شنوندگان و بینندگان گرامی برنامه شبکه نقد. در قسمت پنجم این برنامه با موضوع سه برنامه یا به قول فرنگی ها ریالیتی شو یا برنامه های واقع نمای مافیا، پدرخوانده و ارتش سری در خدمت شما هستیم. همونطور که از خواب نیمروزی دوستان خارج میشن، باید عرض کنم که با استمزاجی که ما در شب یا نیمروز از دوستان گرفتیم، به نظر میرسه که در چرت نیمروزی یا در خواب شبانگاهی خوابهای ناخوشی رو برای آقای سعید ابوطالب و سازندگان این سه برنامه که یک تیم هست دیدند. بحث رو به اطناب نمی کشم و سریع شروع می کنم با محمد رضا مروی. محمد رضا، ما با یک مجموعه برنامه مواجهیم که به انگلیسیش میگن ریالیتی شو یا ریالیتی تلویژن، این گونه یا این ژانر هست و در این گونه برنامه ها فیلم نامه وجود نداره، اما طرح و چارچوب وجود داره و بازی مشخصه. این بازی ممکنه یک بازی و مسابقه باشه، این بازی ممکنه یک رفت و برگشت و یک بودن و یک زیستن و یک فعالیت معطوف به اون شخصی که داره بازی میکنه یا اشخاصی که وسط میدان هستن باشه. در نمونه‌های خارجی خیلی وقتا ما میبینیم که افراد مشهور ایفاگر این نقش نیستن. در نمونه‌های ایرانی هم گاهی اوقات میبینیم که معمولاً افراد معروفن که نقش آفرینن. از حیث حقوق معنوی مخاطب و رعایتش یا عدم رعایتش در این سه اثر، شما ارزیابی چیه؟ فکر میکنی که در کجاها این حقوق نقض شده یا در کجاها رعایت شده؟ اسمش هست تفریح و سرگرمی، انترتینمنت. آیا به ازای این تفریح و سرگرمی میشه مثلا ما بیایم محور تمام این خوشگذرونی رو یا این تفریح مثلا به اصطلاح سالم رو مفهومی به نام دروغ بذاریم که خیلی هم در دین ما تقبیح شده و گناه کبیره یا شاید هم بزرگترین گناه کبیره، مثلا بعد از یأس و ناامیدی و کلید در خانه‌ای که تمام گناه‌ها در اون نهفته و جمع شده همین دروغ باشه. این دوتا نگاه متفاوته دیگه. یعنی یه نگاه خیلی جدی میگیره ماجر رو، یه نگاه میگه شوخیه، اینقدر سخت نگیر، بازی خوش بگذرون. نظرت چیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من برای موضوع چند تا مقدمه احساس میکنم لازمه بپردازیم. اولیش اینه که خانواده های ایرانی فضاشون جوریه که خیلی دوره هم جمع میشن و خب خیلی مهمه که به این فضا چجوری جهت‌دهی بشه. ما اواخر دهه 80 فیلم درباره علی آقای فرهادی رو داریم که تا سالها تقریبا یه بخشی از افرادی که اون فیلم رو سعی میکردن دنبال بکنن، فضای خانه ها به فضای پانتومیم هایی که کلمه ها، موضوع ها، سوژه هایی که انتخاب می شد و افراد قرار بود بازی بکنن تا جواب پیدا بشه می گذشت. اومدیم تو دهه 90 و کم کم اواخر دهه 90 با نسخه جدیدی از این نحوه گذران دوره همی ها مواجه شدیم. این دوره همی پدیده جدیدی نبود که وارداتی باشه، فرصتی بود که ایرانی ها دوره هم داشتن، چه تو زمستون ها دوره کرسی، چه تو اوقات خوب سال رو پشت بوما یا تو ایوون خونه هاشون قدیم. و از این فرصت ها بعضی هاشون برای حافظ خوانی استفاده می کردن، بعضی هاشون برای حکمت گویی استفاده می کردن، ولی خب از این ظرفیت تو دوران جدید بقیه استفاده کردن. پس یه ساختاری داریم که داره تصاحب میشه با حالا یه الگوی وارداتی، فارغ از این که چه موضوعی باشه. مرحله بعد اینه که هر بازی قبل از این که چه برنده یا بازنده‌ای داشته باشه و چه جوری اون بازی انجام بشه، جهانیه که خلق میکنه. جهان مافیا زیرگونه ژانر نوار، زیر تحت ژانر نوار تعریف میشه و ژانر نوار یه ژانریه که به ما میگه که ما توی یه دیستوپیایی هستیم و توی این دیستوپیا ما دوران توی این فضای تاریک دنبال این هستیم که بیشتر زنده بمونیم، دیرتر بمیریم، بیشتر تلفات بگیریم، نفر آخر اونی که میمونه منم.
و دنبال یوتوپیا هم نیستیم با این کنار اومدیم.
آره، چون یه شهری وجود داره، این شهر طبق الگویی که برای نیویورک میگن، نیویورک روزش متروپولیسه که فریتز لانگ ساخته، شبش یه گاتامیه که توش بتمن ها جولان میدن. پس ما با یه شهر دورو، با یه شهر دووچی، با یه شهر که چیز نیست، خلوت و جلوتش با هم فرق میکنه،
با حکم فرمایی و حکمرانی، و این خیلی ابر شروران و ابر قهرمانان.
بله، تو این فضای تاریکی که سیاهی و تباهی غلبه دارد بر همه چیز، حالا به طرف میگیم تو این جهانی که خلق شده شما بیا جای خودتو پیدا کن، شما قهرمان این سیاه شهر شو و تو این سیاست شما کسی باش که آخرین نفری هستی که زنده میمونی. خب این منطق خیلی قوی تر از اون منطق دروغه و این اثر مخربش خیلی زیادتره. حالا همه به اون قضیه دروغ و مدل دروغ بازیش پرداختن، ولی خود ژانر نوار که پرزنت میشه، ارائه میشه، سوار میشه، مثل یه پلتفرم میمونه. حالا رو اون پلتفرم شما
مثل بستر میمونه،
مثل یه بستری که حالا یه چیزایی روش معنی میده.
خب. یه جهان زیسته، یک زیست بونه.
بله.
ما خیلی تاکید داریم از ادبیات فارسی
استفاده مختصات بانیم. خودشو داره و این حالا ژانر نوار رو مثلا میگن گونه سیاه، واسه اسمش روشه دیگه. از یه جایی به بعد وقتی که این بستر، این زمینه سوار میشه، حالا یه سری خلاقیت ها یا به قول مقالات ISI یه سری ناولیتی هایی به وجود میاد که حالا اون در ادامه ژانر نوار شد ژانر نئو نوار، که حالا پیچیدگی های داستانی تداوم قابل فهم و منطقی ژانر نواره که اتفاقا هم سیاهی و تباهی رو بیشتر میکنه و هم یه سری پیچیدگی های شخصیتی و مدل رو اضافه میکنه. و حالا ما تو فضای زندگی میکنیم که مردم خیلی از فیلم های مهم تاریخ سینما که اتفاقا تو ژانر نوار و حالا زیرگونه نوار، تو نئونوار یا بعضی ها نئونوار رو جدا میکنن تعریف میشن، حالا میان این مدل بازی رو حالا بر اساس فیلم های مختلف برتر این دو گونه یا این گونه اصلی و این زیرگونه میذارن. حالا شما میتونی بگی من مافیا رو گذاشتم، حالا میتونی بگی پدرخوانده رو گذاشتم، حالا فلانو گذاشتم. یعنی وقتی ما ساختار رو معرفی میکنیم، حالا زیل اون ساختار، حالا شما اسمشو هر چی که میخوای بذار. چند وقت دیگه ممکنه ادای دینی به فیلم های نوار ایرانی هم ما داشته باشیم که مثلا موج ایرانیشو بعد احتمالاً تو آثاری از کارگردان قبل انقلاب و یه سری از این بعد انقلاب یا بتونیم پیدا بکنیم که سعی کنم بهش ادیدین داشته باشن. این فکر میکنم برای شروع
ممنونم. محمد رضا مروی نکاتشو گفت، آقای مهدی رفیق دوست، و نکاتی که داره اشاره میکنه داله بر اینه که به روح این آثار داره تأکید میکنه که نئونوار یا نوار هست و این گونه یا زیرگونه برنامه های واقع نمایی مثل مافیا، مثل پدرخوانده و ارتش سری، اگر ما میخوایم تحلیلش کنیم باید حواسمون به زیر ساختش باشه و نه به روبنا. نکته که داره اشاره میکنه اینه و منظر جالبیه، منظریه که به قول خودش کمتر مورد توجه قرار گرفته و اگر از این زاویه ما نگاه کنیم، گرچه حتما اون فعلیت دروغ کم اهمیت نمیشه ذره ای حتما، ولی خب نکات جدیتر رو هم از نمای باستر میتونیم مورد توجه قرار بدیم. نظر تو چیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت بینندگان شنوندگان عزیز. من یه ذره باز میرم عقبتر. این بازی مال 1987، مال شورویه، یه دانشجوی روانشناسی به اسم دیمیتری داویدوف اونو شروع میکنه. ایشون میاد 3 تست روانشناسی رو تلفیق میکنه و این بازی رو ابداع میکنه. بعد این بازی همون دهه 90 تو تلویزیون شوروی و لیتوانی و کشورهای اطراف باب میشه. نکته محتوایی که آقای مروی هم اشاره کرد اینه که این بازی بر بستری از پست مدرنیسم بنا شده.
اگرچه این بازی به صورت این بازی نه، این سبک برنامه سازی، یعنی برنامه سازی واقع نما یا ریالیتی شو یا ریالیتی تلویژن، این گونه حدوداً 22 ساله که در فضای رسانه های عمومی جمعی ایجاد شده و شاهدش هستیم. ولی خب به عنوان بازی حضوری،
من میخواستم همون تاریخچه‌ای که گفتی کاملا بگم بعد بریم ریالیتی.
خیلی اشاره درست و به جایی بود.
حالا تو پست مدرنیسم ما اولین چیزی که داریم یه فضای مهالود و فضای شک و همه چیز بر مبنای تشکیک، همه چیز بر مبنای نسبیت گرایی های مختلفه. تو خود داویدوف توی اون در واقع اینجا چون میخواییم فارسی تو اون قوانین
فارسی سازی میکنم
تو رول ها و قوانینی که چون حالا اسم رولم اینجا اگه روش کار کنیم خیلی مهمه. این بازی رول پلیه، رول پلی یا نقش بازی، چون نقش بازی معنیشو خوب نمیرسونه. توی دهه 80 و 90 هم توی ویدیو گیم ها میاد و هم یواش یواش توی فیلم های سینمایی و هم تو شوها. اینی که یه کسی یعنی یه عده میان یه تئاتر مینیمال اجرا میکنن، نقشا همه مینیماله و سیستم خیلی چیز، ولی فضای در واقع بازی نیست، فضای اجراست. یعنی اینو در نظر داشته باشین. آقای داویدوف میگه که اصل این بازی و اون قسمت معتاد کنندش دروغه. به چه معنا؟ به این معنی که همه دارن دروغ میگن و تو باید بین دروغا دروغ بهتر رو انتخاب کنی. بیس این
یعنی جهانی که در اون اخلاق حتی از زاویه دید اخلاق کانتی هم حکفرما نیست.
بله،
هیچ اطلاقی وجود نداره.
کاملا پست مدرنه، یه چیز نسبیه. حالا بخش رئالیتی شو رو اگه بخوایم وارد بشیم، همه بلدن ولی من چون هی همیشه میرم عقب‌تر. ببین رئالیتی شو برعکس تصوری که حالا من خودم سالهای قبل داشتم، همش بیرون در واقع تمرین شده و سناریو نویسی شده است. خیلی از یه سری سناریو نویسای معروف دنیا داریم که اینا رو رئالیتی شو کار میکنن، مخصوصا نسخه های آمریکایی و حتی خیلی از شوهای تاک شوی هم که شما توی این
برنامه گفتگو محور
بله گفتگو محور
مهدی رفیق دوستو باید مهار کنیم که خودش من... مماری موزل فرهنگی تهاجم فرهنگی نکن، چون مدام
خیلی از برنامه های گفتگو محور مثل کارهای جیمی فلن و خیلی از این بزرگای آمریکایی هم بیرون سناریو داره. یعنی حالا اینو تو پرانتز
میگم، اون چه درسته
رفتی به بحث امروز نداره.
نه اون واقعا همینطور
هست. سر همین
برنامه‌های شبانگاهی که دارن اکثرا به همین ترتیب که شما
سر همین در واقع کار آقای ابوطالب، این آقای آهنگی یه
حامد آهنگی
حرفای بیرون زده که معنیش اینه که آقا ما سناریو داریم. یه طرف حرفاش در واقع بازارگرمی هم هست، یعنی میخواد
حاشیه سازی کنه،
حاشیه سازی کنه، کار شلوغ کنه، چون تو دقیقاً تو افت کار این مصاحبه ها رو میکنه. ولی از یه معنی دیگه هم این داره که اینا سناریو داره. مثلا حالا یه در واقع واقع گرا گفتین
بر معادله چی؟
همین رئالیتی شو
واقع نما،
یه واقع نمای دیگه واقع تو همین فیلمو کار شده به اسم جوکر که خیلی پربیننده بود.
بله.
که اون همه حس میکردن که کاملا در واقع رئال یا واقعی داره
و در لحظه و بداهه،
ولی واقعیتش اینه که بعد همون موقع معلوم بود حرفه‌ای ها میدونستن که سناریو داره.
بله.
ولی خود اون تیم سازنده دیگه مجبور شدن قسمت آخر اومدن جلوی دوربین گفتن آقا این سناریو داره.
آره.
و تمام اینه که میبینید
خیلی بازیه. مهمی بود مهدی و به نظرم علاوه بر این که ما دوست داریم خوشبینانه نگاه بکنیم و دوچار بدبینی نباشیم، اما از همه اینا بهتر از خوشبینی ها و بدبینی ها واقع بینیه. و خوشحالم که نکاتی که اشاره کردی با ارجاع به شواهد و قرائن بیرونی بود. خب آرش فهیم، آرش نکات مهدی و محمد رضا رو شنیدیم از منظر حقوق معنوی مخاطب و از منظر کلان نگری و از زیر ساخت و روح حاکم و جاری در این سه برنامه، چه از این جهت و این زاویه دید چه از باب نقد فیلمی و سینمایی نظر چیه؟
بله، به نام خدا منم خدمت عزیزان حاضر در برنامه و مخاطبای خوبمون سلام و عرض ادب و احترام دارم. بله، خب اجازه بدین چون اول برنامه آقای ابوطالب رو اسم بردین و بهش اشاره شد، من یاد بکنم از ایشون، اول به احترام یاد بکنم و عرض ادب و احترام داشته باشم بهشون، بعد بگم که وقتی اسم ایشون اومد که از چند سال قبل، از حدود 10 سال قبل که قرار استش که وارد کار تولید چون این برنامه‌هایی بشن، یعنی نمایش‌هایی که جزو یا برنامه‌ها و محصولاتی که در دسته عامه پسند قرار میگیرند و قرار مخاطب عام و سرگرمی طلب رو هدف قرار بده، یه مقدار خوشحال شدم اولش از این باب که خب ما متأسفانه تو فضای فرهنگی کشورمون برخلاف غرب و به خصوص آمریکا که صنعت فرهنگشون اساسا این تفکیک ها رو نداره، این تقسیم بندی های سرگرم کننده و جدی رو نداره، اونجا استراتژیک ترین فیلم ها معمولا راهبردی ترین فیلم ها و سریال ها عموما سرگرم کننده ترین ها هستن، عموما عامه پسند ترین فیلم ها و سریال هاشون اتفاقا با اهداف فرهنگی یا ایدئولوژیک و سیاسی خاصی ساخته میشن. اما اینجا معمولا این جدا میشه، یعنی فیلم های معمولا فیلم هایمون که حرف دارن یا آثار نمایشیمون، آثار محصولات رسانه‌ایمون که قراره به مخاطب مفاهیم و معانی مهمی رو برسونن، معمولا اصلا مخاطبی معمولا عموما پیدا نمی‌کنن و اون آثاری هم که با مخاطب ارتباط برقرار می‌کنن سرگرم کننده هستن، پرفروش میشن، معمولا از معنا و از اهداف فرهنگی و اجتماعی
توهی میشن.
بله توهی هستن. حالا وقتی شنیدیم آقای سعید ابوطالب با اون سابقه، با اون ظاهر، با اون خواستگاه خاصشون قرار است وارد تولید چنین برنامه‌ای بشن، اول این تصور ایجاد شد که قرار این حداقل از طرف ایشون برطرف بشه و رعایت بشه و ما شاهد آثاری خواهیم بودش که هم مخاطب رو جذب میکنن، سرگرم میکنن و باعث تفریح و آسودگی فکری و روحی اون میشه، هم قرار هستش که یک سری اون پشتوانه فکری و اعتقادی و اجتماعی و سیاسی که
بعضی از دوستان ما، آرش نکتت یادت نره، این پرانتز در تکمیل نکاتی که داری میگی به نظرم میتونه مفید باشه، اونم اینه که برخی از دوستان ما که ممکنه هم خواستگاه باشیم با هم، هم فکر باشیم در حال حاضر، هم گفتمان باشیم و هم جهت در حال حاضر، اما یک سال بعد، پنج سال بعد، ده سال بعد میبینیم که بنا به دلایلی که اونچه که تحلیل شخصی بنده است اینه که وقتی رفقای ما مجهز نیستن و وارد چنین آوردگاهی میشن که اسمشو میشه گذاشت فرم زدگی یا فرمالیزم و میشن یک فرم زده یا فرمالیست، اتفاقی که میفته اینه که دچار ابتذال میشن و اصلا دیگه ما به قول تو اونجا باید فراموش کنیم که ایشون سعید ابوطالبه. ایشون کیه؟ ایشون شخصیه که بالاخره داره برنامه سازی میکنه، شخص محترمی مثل دیگران. یعنی چی؟ یعنی ما دیگه با یک فرد الزاماً با منظومه فکری، هنجاری و ارزشی خودمون مواجه نیستیم و اون دغدغش میشه جذب مخاطب هر طور که شده، افزایش درآمد هر طور که شده، تا جایی که قانون بهش اجازه میده و تا جایی که حالا نهادهای ناظر و تنظیمگر بهش اجازه میدن. و از این جهت خب این واقعیت تلخ از حیث مدیریت فرهنگی.
دقیقا حرف شما و سخنتون پرانتز نبود، دقیقا ادامه و تکمیل سخن من بود، ازتون ممنونم. بله متاسفانه این اتفاق افتاده و اولین چیزی که باز ما تو این اثر که جزو محصولات شبکه نمایش خانگی محسوب میشه باش مواجه میشیم، باز اون اعلام این که این برنامه برای گروه های سنی پایین‌تر، برای کودکان و نوجوانان تناسبی نداره و این توی قسمت قبلی برنامه هم دوستان اشاره کردن محصولی که قرار خانوادگی دیده بشه این یک نوع نقض غرضه. اینجا دیگه فیلم سینمایی نیستش که حالا معمولا فیلم‌های سینمایی که اتفاقا با این تابلو و این هشدار که برای مثلا فلان سن مناسب نیستن مخاطب کودک و نوجوان معمولا نمیاد اصلا، یا اگرم با خانواده‌اش بیاد داخل سینما توجهش خیلی جلب میشه و ممکنه بره بیرون، ولی اینجا چون خانواده میشینن دور هم و برنامه رو میبینن، یا ناخودآگاه بچه ها هم مخاطب میشن یا این خانواده جدا میشه اصلا و این به نظرم خیلی اتفاق بدیه که تو محصولاتی که قرار خانواده محور باشن اما عملا باعث میشن که خانواده پای تلویزیون اصلا جدا بشن، یک نوع انشقاق به وجود بیاد و تفرقه خانوادگی اتفاق بیفته.
ممنون. حالا شما یه رفت و برگشت داشتیم. خب یه رفت و برگشت داریم و با بخش دوم نقد مافیا پدرخوانده و ارتش سری در خدمتتون خواهیم.
من مافیا.
تو
رو خدا آروم بازی کن.
من به شهرتون دارم کمک میکنم.
بابا 10 بار گفتی دیگه. یه دست با تارگت من بازی کن فضا.
تیم مافیا در حال خریداری.
مونالیزا وار میخنده.
مسخره داره میکنه.
شما خوب حرف نمیزنید.
من تو شهری که شما هستین اصلا نمیخوام باشم.
خیلی خانم مسئله اوورکتی جلوی میز چه شوری اینجوری دور کنی میخندی.
تو میتونم برای شر این دفعه یه کاری بکنم.
نگو بشین بابا.
تو شما بازیگری نفع کلوپات رو بزدن چیکار میکنی؟ چه خونی به پا میشه؟ همه نگاه میکنن اینجوری کسی نگاه میکنه؟
مطمئنم که امشب من میذارم ولی مهم نیست، یعنی حال کردم با بازی خودم.
لج ما رو در نیاری.
خیلی خوب بریم برای رای دهی. 3 2 1
شبکه نقد.
خب با بخش دوم گفتگو در مورد مافیا پدرخوانده و ارتش سری در خدمت شما هستیم در قسمت پنجم برنامه شبکه نقد. رفقا ما صحبتی که کردیم تو بخش اول بیشتر کلیات بود و بیشتر زمین سازی بود برای ذهن مخاطب که آماده بشه ما از چه مناظری داریم نقد میکنیم و از چه وجوهی اینو میخوایم مورد مداقه قرار بدیم. ولی الان بهتره که علاوه بر اتمام اون کلیات وارد مصادیق و جزئیات بشیم. یه مقدار من احساس میکنم بیشتر مباحث در مورد مافیا و پدرخوانده بود. سرفصل ارتش سری رو باز میکنم و بعد ادامه مباحث رو با هم دیگه پیش میریم. پدرخوانده و مافیا همونطور که مهدی توضیح داد و مخاطبین هم خودشون به واسطه اینکه برنامه رو دیدن در مقدمات اون مخصوصا فصل اول و دوم میشنیدن و میدیدن که یه عقبه داره در خارج از ایران، حالا در روسیه، در کشورهای دیگه. ولی ما الان با یه معضل جدید مواجهیم به نام ارتش سری که 4 قسمتش پخش شده و واقعیتش من 10 برابر مخالفتی که با مافیا و پدرخوانده دارم با ارتش سری دارم. دلیل اول اینه که خب اون بازی ها ساخته شده بیرون از ایران و وارد شده در ایران و حالا حسب سرگرم کننده بودن یا جذاب بودنش فارغ از ارزش گذاری و تحلیل ارزیابی های عمیقی که ما داریم انجام میدیم، برای مخاطب چون خوشایند بوده داره استفاده میکنه و بازی میکنه، چه در محافل دوستان و خانوادگی چه به عنوان یک محصول سینمایی تماشاش میکنه. ولی ارتش سری یک محصول مندرآوردی ایرانیه مبتنی بر تمدن، فرهنگ و منظومه فکری ارزشی هنجاری اروپا. این خیلی احمقانه است. حتی شما میبینید که در بازی صحبت کردن و تکلم به زبان فرانسوی و به زبان انگلیسی یک ارزشه و این واقعا تأسف آوره. یعنی زمانی که اون خانومی که باردار هست، باردار به معنی حامله نه، به معنی که باردار کافه، بارتندر به انگلیسیش نمیخواستم بگم، پیش خدمت نیست، نه، همون کسی که بار رو اداره میکنه، وقتی که داره ارائه خدمات میکنه متذکر میشه که کسی فارسی با اون صحبت نکنه، اینجا کسی فارسی صحبت نکنه، یا انگلیسی یا فرانسوی. این خیلی به نظرم بیانیه تابلو و مشخصیه، یعنی اعلام موضع گفتمانی کاملا، یک مرامنامه است، یک مانیفسته که با من به اون زبون اون تمدن صحبت نکنید. چرا؟ به خاطر اینکه خب اتفاقا راست میگه، از پوشش و لباس و آرایش و پیرایششون، از حجابشون گرفته تا لباسی که میپوشن بالاتنه پایینتنه کلا، تا رفتارشون، تا صدا کردن همدیگه، خانم ها آقایون همدیگه رو به اسم کوچیک صدا میکنن، تا اینکه خب زبونشون هم طبیعتا باید انگلیسی و فرانسوی باشه چون فرهنگ همونه. یعنی به نظرم الان به صورت خیلی ناگهانی مافیا و پدرخوانده رو برسونیم به نقطه اتمام و شروع کنیم بحث ارتش سری رو، جوری که وقت برنامه هم اجازه بده. ما حدودا الان 50 دقیقه بیشتر وقت نداریم. اجازه بدیم
پس من درباره این بگم.
بگو محمد.
آقای ابوطالب وقتی که توی زندان آمریکایی‌ها گرفتار میشه یه کتابی می‌نویسه به اسم هیو و ایران کلی تلاش میکنه که ایشون رو از اون فضای تمدنی خارج بکنه بیاره تو فضای تمدنی انقلاب اسلامی.
چه سالی؟
زمان حمله آمریکا به عراق سال 82، عید 82 ایشون برای ساخت مستندی میره عراق با تیمی که آی سوهیلی کرمی و اینا بودند و چند
مستند نفر مستند ساز معروف سوهیلی،
بله بله، که چند مستند خیلی ارزشمندی هم،
حتی ایشون هنوز تو مسیرش مونده،
بله، آی سوهیلی کرمی واقعا
ثابت قدمن،
احترامی هم. ایشون اونجا ایشون آقای سهیل کرمی دستگیر میشن و یه تیم خیلی جدی پیگیر آزادی ایشون از کجاست، یه موقع میگیم از زندان آمریکایی‌ها. ما تو بحث بازی مافیا و ژانر نوار میگیم که ژانر نوار محصول فضای آمریکاست. خب ایرانی‌ها کلی خودشونو کشتن، سپاه قدس و بقیه زحمت کشیدن شما رو از اون زندان آوردن بیرون، شما چند سال بعد، نزدیک 20 سال بعد اومدی تو قالب چند اثر همزمان ادای دین داری میکنی به فضایی که به زور تو رو از اون فضا نجات دادن. خب
یعنی تو صاحب اثر و معلف و دوچار استحاله شخصیتی
میگونی، بله، با دوچار استحاله شخصیتی میگونی،
استحاله شخصیتی گفتم.
و این ماجرا چرا مهمه؟ به خاطر اینکه دقیقاً توی اون کتاب درباره بازجویی های صحبت میکنه آقای ابوطالب که توی بازی مافیا دقیقاً داره همون کار با مخاطب میکنه، همون بازجویی، همون رفتارهای زننده،
همون گروگانگیری.
و حالا وقتی این فضای تمدنی اصلی امریکن لایف استایل رو ما داریم،
سبک زندگی آمریکایی
رو داریم، یه قدم ماجرا میبریم جلو، سیاسیش میکنیم. چرا؟ اونجا که ما تقریبا تو تئاترای دهه 90 بعد از آغاز دولت 11 یه موجی از تئاترها را میفته به اسم تئاترهای گشتاپویی که سردمدارش تئاتری بود به اسم تئاتر مفیستو
خوب.
که توی دانشگاه تهران تو تالار رودکی دانشگاه تهران اجرا میشد. من تالار دو بار دیدم اون تئاتر رو. خب اونجا مفیستو حالا اونجا و